بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وتقيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بحثهای ما در این شبها در واقع تلاش و کوششی برای شناخت انسان کامل از نظر اسلام. گفتیم که انسان تنها موجودی است که خودش از خودش تفکیک پذیر است. یعنی ما نمیتوانیم ما سنگی داشته باشیم که سنگی نداشته باشه، یا گربه‌ای داشته باشیم فاقد گربگی، یا سگی فاقد سگی، یا پلنگی فاقد پلنگی. هر پلنگی در دنیا اون خصلت‌هایی که اون خصلت‌ها را پلنگی می‌نامی، اون خصلت‌ها را دارد، به حکم غریزه دارد. ولی این انسان است که انسان بودن خودش را ندارد و باید تحصیل بکند، و انسان بودن انسان هم هیچ مربوط به جنبه‌های زیستی و بیولوژیکی به اصطلاح نیست. یعنی اون چه که به نام انسانیت در زبان قدیم نامیده می شود، یا آدمیت به تعبیر دیگر، تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیبا، نشان آدمیت. اینه که اجمالا همه میدونن که صرف این که انسان یک موجود، یک انسان زیستی، یعنی یک انسان از نظر علم الحیات، یک انسان از نظر پزشکی باشد، این را کافی نیست که ما انسان بنامیم. آدم شدن خودش یه چیزی دیگر. هر کسی که از مادر متولد می شود آدم نیست به اون معنا. تا اونجا که گفتن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. یعنی همینجور که انسان وقتی به دنیا میاد عالم نیست، وقتی عالم بالقوت نه عالم بالفعل، آدم بالقوت نه آدم بالفعل. منتها وقتی که مسئله به این مرحله میرسد، این مسئله به این شکل طرح میشود که اون آدم شدن که هر کسی باید آدم بشود، هر کسی باید انسان بشود. انسانیت چی؟ این انسانیت را یه زیست شناس نمیتواند به ما نشان بدهد، یک پزشک نمیتواند به ما معرفی بکند. این یه امری است که حتی مادی ترین مکتبهای عالم هم اون به این کار ندارن. یه چیزی است، ولی در این حال با معیارهای مادی هم نمیشود اون را به دست داد. بلحاظه گفتیم یه شب انسان خودش برای خودش دروازه معنویته. یکی از دروازه ها که انسان میتواند از وجود خودش به عالم معنا پی ببرد و بفهمد که آقا غیر از مسائل مادی هم یه چیزهای دیگر هم هست، هست ولی محسوس نیست، هست ولی ملموس نیست، هست ولی در لابراتوار هم نمیشه پیدا کرد. همین ها که همه مردم دنیا قبول دارن، انسانیت یه امری ورای زیست‌شناسی. اون مادی ترین مادی های عالم هم قائل به یه چیزهایی که اسمش میذاره ارزش های انسانی. این هم اسم روش میذاره نمیتونه بشناسه، میگه ارزش های انسانی، یعنی امور انسانی غیر مادی. خب بنابراین پس ما میخواییم ارزش های اصیل انسانی را در مبنای اسلام بشناسیم، یعنی میخواییم بفهمیم اسلام ارزش های اصیل انسانی را چه چیز میدانه. ما تا مکتب های مختلف را طرح نکنیم و نقد نکنیم، نقد به معنی واقعی، نقد به معنی واقعی ایراد گرفتن نیست، نقد به معنی واقعی یعنی عمل صرافی، یعنی اون کاری که صراف با یک سکه انجام میدهد، یعنی او را در محک میگذارد، ایارش به دست میآورد، میخواد بگه چند درصد مثلا طلای خالص، نقره خالصش چقدر است، چقدر مثلا مخلوط دارد، این است. یعنی این که همه رد کردن است. نقد کردن یعنی ببینیم که با معیارهای اسلامی، با محکهای اسلامی، با محکهای اسلامی این سکه ها چی از آب در میاد؟ سکه ای فلاسفه عرضه داشتن، سکه ای عرفا به عرضه داشتن و سکه ها این مکتبه های دیگر عرضه داشتن که ما اینها را در یک دکتر میکنیم و تا این سکه های دیگران به ما طرح نکنیم و دقیق بررسی نکنیم نمیتونیم سکه اسلامی را بشناسیم که اون سکه ای که اسلام طرح میکند چگونه سکه ای، پیشنهاد میکند چگونه سکه ای. بلا ما اگه اینها را طرح نکنیم بعد من میام آقا چیز خودم میگم آقا ارزش های اصیل انسانی عبارت است از این و این و این و این و این، مطمئن من اصلا یه نفرم نیست که بیاد دیگه آقا نخیر یه چیز دیگه اینجا هست یا این چرا هست و چرا دید. ولی وقتی که مکتب های دیگر را ما طرح میکنیم و نقد میکنیم به معنای واقعی نقد، یعنی در محک اسلامی میگذاریم، در آخر اون وقت ما میتونیم خیلی منطقی و مستدل بگیم آقا ارزش های اسلامی در باب انسان، ارزش های انسانی که اسلام برای اونها ارزش واقعا قائل هست این است و 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 حتی در صد اینها را هم بیان بکنیم که این از این ارزش چه درصدی داره. اگر مجموع اینها را یک صد حساب بکنیم اون وقت میتونیم بگیم فلان ارزش 50%، 30%، 20%، یکی دیگه 10%، یکی 5%، یکی 2%، یکی 1%، روی حساسیت هایی که خود اسلام در این زمینه ها نشون داده. بنابراین در دیگه شتاب دارن آقا زودتر بیدید ارزش های اصیل اسلامی چیه تا ما اون رو بفهمید. اگر بیدید شما در اون وقت که چیز درستی نفهمیده اید، پس بذارید ما مکتب های دیگر را به معنی واقعی نقد بکنیم. بحث ما در شب گذشته روی سکه عرفان بود، یعنی انسان کامل در سکه عرفانی، انسان کاملی که مکتب عرفان، حتی عرفان اسلامی که با عرفانهای دیگه خیلی متفاوت است، زمینهای اسلامی درش خیلی زیاد است و بسیاری از عرفا می شود گفت که انسان کاملشون خیلی خیلی نزدیک است به انسان کامل و تمام اسلام، ولی در این حال اون هم مکتب قابل نقدی هست به نظر ما، غیر قابل نقد نیست. از همه مکتب ها من اعتراف دارم که از تمام مکتب های قدیم و جدید مکتب عرفان در باب انسان کامل غنی تر، نه قدیم ها توانستن به پایه اینها برسن، نه امروزی ها و جدیدی ها پایه اینها برسن، در این حال غیر قابل نقد نیست. دیشب یکی از دوتا نقدها را، این نقدها مال من نیست، من با معیار اسلام دارم نقد میکنم، اسلام در واقع دارم نقد میکنم، یکی دوتا از نقدها را بر انسان کامل عرفانی دیشب ذکر کردیم. یکی این بود گفتیم که خیلی بیش از اندازه اینها عقل را تحقیر کردن، خیلی و گاهی تا حد بی‌اعتبار بودن عقل هم جلو رفتن، البته گاهی نه خیلی. در این که مقام عشق را از عقل بالاتر بردن این که در شکی نیست، به قول حافظ جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، ولی در مرحله تحقیر عقل گاهی تا حد افراط هم جلو رفتن، تا حد افراط در او را اساسا تعقل و تفکر و منطق و استدلال و برهان را سخت بی اعتبار معرفی کردن، تا اونجا که او را حجاب اکبر هم نامیدن و گاهی در حیرت فرو رفتن. اگر دیدن حکیمی به جایی رسیده است، این داستان معروف است که نوشتن در کتاب ها که بو علی سینا، میدونید که بو علی سینا در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بود و وفاتش در 428. معاصر است این حکیم بسیار بزرگ مشائی و عقلی و خوش، معاصر است با یک عارف خیلی خیلی مهم و بزرگ و اون ابو سعید ابو الخیر است. و بو علی در همون مولد خودش، یعنی ماوراء النهر، بلخ و بخارا در اونجا بود و بعد سر یه جریان مجبور شد که از اونجا مهاجرت کنه، بلکه در واقع فرار کند از طرف سلطان محمود، اینها که میخواستش به درگاه خودش ببرد و اون نمیخواست برود، آمد در نیشابور با ابو سعید ابو الخیر ملاقات کرد. نوشتن اینها سه شبانه روز با یکدیگر خلوت کردند و جز برای نماز جماعت بیرون نمی آمدن، حرفاشون رو با هم می زدن. بعد که از هم جدا شدن و بو علی رفت، از بو علی پرسیدن که بو سعید رو چگونه دیدی؟ گفت اون که ما می دانیم اون می بیند. از بو سعید پرسیدن بو علی رو چگونه دیدی؟ گفت اون که ما می بینیم این کور با عصای خودش میاد و می دونه، هر جا ما رفتیم این کور با عصای خودش دنبال ما آمده. خب اینها بیش از اندازه عقل را تحقیر کردن، یعنی حرف من این است، ما اگر منطق قرآن را در یه طرف بگذاریم و منطق عرفان را در باب عقل در یه طرف دیگر، اینا به هم دیگر خوب نمیخونه. قرآن خیلی بیشتر از عرفان برای عقل احترام و ارزش قائل است و تکیه کرده است روی عقل و روی تفکر و روی حتی استدلالهای خالص عقلی. امیرالمومنین علی علیه السلام که تمام عرفا اعم از شیعه و سنی همه سلسله خودشون در حال من درست دروغ این کارش من کار ندارم، تمام عرفا سلسله های خودشون را آخرش منتهی می کنن به علی علیه السلام، حتی عرفای اهل تسنن و حتی در میان متعصب ترین سنی ها هم آخر سلسله عرفان منتهی می شود به علی. فقط می گن توی این 60-70 سلسله ای که اینها دارن، یکیست که اونها خودشون را منتهی می کنن به ابوبکر، باقی دیگه همه خودشون را به علی منتهی می کنن. حریرت اینها خودشون قطب العارفین میدانند و در نهج البلاغه خودش اون مخ عرفان به قول ابن عبدالحدید میگه در چهار جمله گاهی وقتا در چهار سطر اون که اینها در همه کتاب ها گفتن در چهار سطر او بیان کرده است. یه جام کنون فیلسوف میشود و اون کنون استدلالات عقلی فیلسوفانه میکند که این فیلسوفی هم به جهدش نمیرسد. یعنی علی هرگز عقل را تحقیر نمیکند. بنابراین در اینجا انسان کامل اسلام با انسان کامل عرفان در این جهت فرق میکنه. انسان کامل اسلام عقل در اون انسان کامل رشد کرده، نمو کرده، در کمال احترام هست، در صورتی که انسان کامل عرفان عقل به همین جور گفتم تحقیر میکنن، نسبتا بیشتر تحقیر میکنن. دیگر مسئله جامعه گرایی بود که دیشب هم باز عرض کردم، امشب حالا از یه مطلب دیگر را عرض بکنم اگر لازم شد راجع به اون توضیح میدهم. یه مسئله دیگر در عرفان این است، عرفان منطقش این است از خود به طلب هر اون که خواهی که تویی. از خود به طلب یعنی از دل به طلب، از درون به طلب. عرفان مکتبی درونگرا از خود به طلب. در این مکتب دل از جهان بزرگتر است، یعنی اگه عالم را، تمام عالم را یه طرف بگذارید، دل انسان را، اون که اونها بهش میگن دل، دلی که اونها میگن یعنی همون روح الهی که در انسان دمیدهد، در هر انسانی نفس فیه من روحی. و اگر دل را در یک طرف بگذاری، دل از همه عالم بزرگتر. اونها به عالم میگن انسان صغیر و به دل میگن انسان کبیر. و چون جهان و دل را یکی میدونن، دو نسخه مختلف، دو عالم متفاوت، و با جهان را میگن عالم صغیر و دل را میگن عالم کبیر. نه این که میگن انسان عالم صغیر و این عالم دیگر عالم کبیر، در اصل این عالم بزرگ را که ما باید میگیم عالم کبیر، اونا میگن او عالم صغیر است و عالم کبیر انسان است. و باز عالم انسان صغیر است و انسان کبیر اونی که در درون تو وجود داره. این مولوی که میگوید، میگوید کیف اندر خانه اندر شهر نیست، کیف اندر خم که اندر نهر نیست. میتونی یک چیزی تو خانه باشه که تو شهر نباشه؟ نه دیگه، خانه خود جزء شهره، هر که در خانه هست نمونه ایت از اینکه که در شهره. میگه چیزی در خم آب باشه که در نهر نباشه، اونی که در خم هست قسمت کوچکی از اینکه که در نهر هست. چیست اندر خانه که اندر شهر نیست، چیست اندر خم که اندر نهر نیست. این جهان خانه است، این جهان خمه است، دل چون نهر آب. یعنی که این دل خمه است، جهان چون نهر آب. این جهان خمه است، دل چون نهر آب. این جهان خانه است، دل شهری آجاست. خوب، این چقدر انسان را از دیون آدم سراغ خانه می رود یا سراغ شهر؟ خب معلومه وقتی هرکی تو خونه تو شهره، آدم میره سراغ شهر. حالا انسان سراغ خون می رود و سراغ یک ظرف کوچک می رود یا سراغ نهر؟ معلومه که سراغ نهر می رود، نه سراغ یک ظرف کوچک، یک خون، یک دیگاه. عرفان اساسش بر درونگرایی و در دل گرایی و توجه به باطن و انصراف از بیرون است و نفی میکنه حتی ارزش بیرون را به عنوان این که اون مطلوبی که ما داریم یعنی هست اون رو بشود از جهان بیرون به دست آورد. میگه نه از درون سالها دل طلبه جام جم از ما میترد اون که خود داشت به بیگانه تمنا میترد اون که خود داشت اون که خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد گوهری پس صدف کون و مکن بیرون بود یعنی حق اونی که در زمان و مکان نمی کنجد گوهری پس صدف کون و مکن بیرون بود طلبت گم شدگان لب دریا میکرد دیدی در همه احوال خدا با او بود او نمی دیدش از دور خدایا می کرد مشکل خیش بر پیر مغن بردن دوش کل تأیید نظر حل معما می کرد گفتم این جام جهوندی یعنی قلب ولی دل ولی که تمام عالم بر او منعکس است گفتم این جام جهوندی به تو کی داد حکیم گفت اون روز که این گنبد مینا میکن گفت اون یار فزو جهت سر دار بلند جرمشون بود که اسرار خویدان در این توجه به درون هرچی بخواید ارفان جلو رفته است داستان مولوی دارد داستانش این است در جلد ششم مثنوی میگوید یه مردی بود طالب گنج دنبال گنج میرفت از اکه تمثیل هم مثله این دائما از خدا میخواست میگوید خدایا از این تنبلهایی که دلشون میخواست پاشون در یه گنجی فرو بره و بعد تا آخر عمر راحت زندگی بکنن میگوید خدایا این همه آدم تو دنیا آمدن به اینا گنج ها رو زیر خاک کردن خودشون رفتن این همه گنج ها تو زیر این زمین ها مونده در خب قدیم دیگه بانکی که نبود چیزی نبود هر کسی اشکنات هم نبود مردم سکه های خودشون را در زیر خاک مخفی می کردن و گاهی از ترس این که کسی ندونه به بچه هاشون و به راستشون رو نمی گفتن قبل از این که به کسی سر خودشون رو بگن که کجا مثلا من پولا رو در کجای فلان اتاقم مثلا زیر خاک مخفی کردن توی دیگه خودش می مرد و اینا پول زیر خاک میمون خدایا یک گنجی به من بنما جان مدت ها کارش این بود شبا تا صبح زاری میکرد حرفا که یک شبی خواب دید مثلا این مثال برای مقصود دیگری یک شبی خواب نما شد یک کسی آمد گفت چی میخوای از خدا گفت خدا من از خدا گنجی میخوام گفت من مأمورم از طرف خدا به تو معرفی کنم گفت بسیار خود چه از این بده گفت یه جایی بهش نشون داد سر فلان تپا اونجا میروی تیری با خودت بر میداری و کمانی هم با خودت میداری بعد میروی فلان نقطه اشتباه نکن میروی همون نقطه نیست که تیر را به کمان میکنی این تیر هر جا که افتاد گنج اونجا دیدار شد یه دقیق خواب روشنی هست گفت من میریم دوی اون فلان تپا یا نشانی ها درست یا درست نیست اگه نشانی ها درست بود یعنی همچی جایی به این نشانه به این نشانه بود حتما دیگه من میتونم به این وسیر جنگ پیدا کنم رفت روی اون نقطه ایستاد و دید نه همه نشانه ها درسته فقط باید تیر رو پرتاب کنه تیر هر جا که افتاد از اینجا جنگ پیدا کنه ولی سه که این نگو تیر رو به کدوم طرف پرتاب کن گفت حالا اول بیا طرف پرتابی به قبله انشاءالله پرتاب بکنه همون طرفه تیر رو برداشت به کمان کرد به قوت کشید رو به قبله انداخت نگاهش از کجا میافتاد یه جا افتاد دیر کلنگ برداشت رفت اونجا رو کرد هر چکن نرسید یه متر دو متر سه متر چهار متر دید ندید گنج دیگه از این بیشتر نمیتونه باشه گفت من جهت اشتباه کردم رفت این دفعه دیگری مثلا به فرض رو به جنوب بود رو به شمال پرتاب کرد باز رفت رو به مشرق باز رفت گشت پیدا نکرد روی مغرب پیدا نکرد شمال شرقی شمال غربی جنوب شرقی جنوب غربی مدتی کارش این بود این زمین سراخ کلاخ شد چیزی گرفت نیامد ناراحت شد باز دو مرتبه آمد و گوشه مسجد باز به گره کردن، خدایا این چه رهنمایی بود به من کردی، پدر من در آمد، این که نشد. مدتها باز زاری میکرد تا بالاخره اون هاتف باز به خوابش آمد. یکش جرف کنی چه معرفی بود من کردی؟ گفت چطور؟ گفت غلط دارم. گفت نه غلط از آب در نمیاد. مگه تو چه کردی؟ گفت بله رفتم. گفت مگه نشانی ها درست بود؟ گفت چرا نشانی ها درست بود؟ گفت نقطه را پیدا کردی؟ نقطه را پیدا کردم. بعد چه کار کردی؟ گفت تیر را به کمان کردم، اول به قوت کشیدم مثلا به طرف قبله. گفت من تیر تو گفت کنیم شاید دستور من تخلف کردی. من گفتم تیر به کمان بگذر هر جا افتاد، نگفتم به قوت بکر. گفتم تیر خودش هر جا افتاد. گفت راست. فردش رفت با بیل و کلنگ و تیر و کمان، تیر به اونجا گذاشت. من راهش میکنم ببینم خودت کجا میرود. تا تیر زیر کرد پیش پای خودش افتاد، زیر پاش کندید گند همونجا. بیلی را که میرسد ملا میگوید ای کمانو تیرها برساخته، گند نزدیک و تو دور انداخت. یکی از علمای عقیق که از فضلا بود میگه از یه مرد واعظی که ذوق خیلی به مسئله مسلط بود، همین داستان در من خونده بودم معناش نمیدونستم چیه، چی میخواد بگه ملا؟ ازش پرسیدم گفتم ملا در این داستان چی میخواد بگه؟ میگه خود که مرد باحال معتقدی بود. گفت او در جواب من یه جمله بیشتر نگفت، گفت وفی انفسکم افلا تبصرون. میخواد بگه در خود شما، در خود شما. روی این زمینه از خود به طلب، در خود تا هست دل شهری عجاب هست، جهان خمت دل نهرت، جهان خانه هست و دل شهر هست و امثال اینها در عرفان فوق العاده تکیه شده هست. یعنی جهان بیرون و طبیعت خیلی دیگه تغییر شده. در مکتب عرفان طبیعت حتی به عنوان یک کتاب کوچک هم نمیگم هیچ کمتر معرفی میشود. و حال اون که در کلام امیرالمؤمنین که خود عرفا کلام منصوب به ایشان که نقل میکنن، در کلام ایشان عالم عالم اکبر است و انسان عالم اصغر. حتی اما انک جرم صغیر و فی کن فول عالم الاکبر دواء کفیک و ما تبصر. در این اینکه توجه به درودرائی هست، دواء کفیک و ما تبصر و داء کمیک و تستنکر یا و ما تشعر و انتل کتاب المبین الذی با احرفه یظهر المضمر. اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت و العالم الاکبر. حالا ما این منطق را اگر با من بر منطق قرآن عرضه بداریم، در عین اینکه بسیاری از جهات مثبت در او وجود دارد، ولی از این جهاتش لعنت می‌بینیم. قرآن اینقدر به طبیعت بی‌اعتنا نیست، بلکه از نظر قرآن آیات آفاق و انفاس در کنار یک دیگر است. سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. البته من قبول دارم که عالی ترین و شریف ترین معرفت ها برای انسان در درون خود انسان و از درون خود انسان به دست میاد، ولی ما این است که طبیعت دیگه هیچ نیست، طبیعت آیت حق نیست، آینه خدا نیست، فقط دل آینه خدا. نه دلم آینه، دل یا آینه خدا، طبیعت یا آینه دیگر خدا. اینجا یک نکته بسیار بسیار دقیقی هست که من مخصوصا در باب مکتب عرفان بیشتر بحثم را ادامه میدهم، زیرا دیشب عرض کردم مکتب عرفان بیشتر با روح‌های ما تماس داشته. مکتب فلاسفه مال خودشون بوده و کتاب‌های خودشون توی عموم مردم تعلیم داده نشده، یعنی نیامده توی عموم مردم. ولی مکتب عرفان به واسطه ذوقی که درش هست و شوری که درش هست و حرارتی که درش هست و جذبه‌ای که درش هست و زیبایی و جمالی که دارد تمام خانه ها نفوذ داره. مولوی توی همه خانه ها نفوذ داره، سعدی توی همه خانه ها نفوذ داره، حافظ توی همه خانه ها نفوذ داره. بلحاظه خوبی های این مکتب بسیار خدمت کرده و احیانا اگر انحرافی و لغزشی هم در کلمات بعضی از اینها باشد که هست، هم اون هم به نوبه خودش اثر زیادی دارد. از این جهت است که من بحث خودم رو درباره مکتب عرفان بیشتر بحث دادم از مکتب فلسفه. ببینید رابطه انسان با طبیعت چه رابطه ای؟ به خودش مسئله ای. آیا رابطه انسان با طبیعت رابطه یک بیگانه با بیگانه است؟ رابطه با یک موجود 100% بیگانه؟ و حتی بالاتر رابطه یک زندانی با زندان است؟ و رابطه یک مرغ با قفس است؟ رابطه یوسف است با چاه کنعان؟ مسئله ممکنه کسی بگوید اساساً آمدن انسان به دنیا یعنی در قفس قرار گرفتن یک مرغ، در زندان قرار گرفتن یک آزاد، به چاه افتادن یک یوسف. خب اگر بنا بشود طبیعت برای ما زندان باشد، برای ما چاه باشد، برای ما قفس باشد، ما رابطمون چنین رابطه‌ای باشد، رابطه‌ای ضد دیگه، حد اعلی ضد است. تلاش ما در طبیعت چی باید باشد؟ تلاش نجات. نجات یه مرد از قفس باید خودش نجات بده دیگه، چیز دیگری نداره، کاری با این نداره غیر از این که از اینجا نجات پیدا کنم. یک زندان با زندانی با زندان کاری ندارد جز این که اگر شده دیوار زندان را خراب کنه و از اینجا خودش خلاص کنه. یوسف کوچه انتظاری نداره جز این که اگر مسافرهایی بیان، اگر دل بیان که اینجا بفرستن بخوان آب بکشن، خودش به جای آب بندازه تو اون دل، وقتی که چارا به سرسن آب را بکشن بالا، این وقتی نم به جای آبی یوسف پیش در آمده، کار خوبی هم کرده. آیا قرآن و اسلام رابطه انسان را با طبیعت رابطه زندان و زندانی می دانند و رابطه یوسف و چاه می دانند و رابطه مرغ و قفس می دانند؟ چجوری؟ در عرفان خیلی تکیه روی این مطلب است. قفص بشکن سرائی میگه چو تابوتون یکی برپر بر این بالا، ایوسف و نیسر در و افشا. راجع به زندان و زندانی هم که از زمین آسان، ولی در اسلام رابطه انسان با طبیعت رابطه کشاورز است با مزرعه، رابطه بازرگان است با بازار تجارت، رابطه عابد است با معبد. برای کشاورز مزرعه هدف نیست ولی وسیله است. یعنی خانه محل زندگی و کانون زندگی کشاورز توی شهر است، ولی از این مزرعه است که وسائل خوشی و سعادت خودش رو به دست می آورد. باید برود در مزرعه، باید زمین رو در اونجا شخم بزند، زمین رو آباد بکند، بعد بپاشد، بعد که محصول گندم مثلا رویید و علف هرزه اگر پیدا شد وجیل بکند، درو بکند، خرمن بکند، این کارها هست. از دنیا مزرعت الاخره، دنیا که سزار عالم آخرت هست. بله، اگر کشاورز مزرعه را با خانه خودش اشتباه بکنه، با مقر خودش اشتباه بکنه، که اشتباه کرده، ولی مزرعه را به عنوان یه مزرعه بودن نباید اشتباه بکنه. برای یک بازرگان بازار جای کار است، یعنی جای این است که سرمایه‌ای و عملی را و تلاشی را به کار بیندازد برای اضافه در آوردن و برای سود بیشتر به دست آوردن، برای این که بر اون چی که دارد بیفزاید. برای انسان هم دنیا چنین چیزی است. این کلام امیرالمومنینه که میگم، از خودم نمیگم. از دنیا مزرعت الاخره، کلام پیغمبر بود. از دنیا متجر و اولیاء الله، کلام امیرالمومنینه. یک کسی آمد در حضور امیرالمومنین، شروع کرد دنیا را مذمت کردن. شنیده بود که علی دنیا را مذمت میکنه، ولی نمیفهمید او از دنیا چی را مذمت میکنه. او خیالی که دنیا را مذمت میکنه یعنی مثلا طبیعت را مذمت میکنه. نمیدونست که او دنیا پرستی را داره مذمت میکنه. او تو را مذمت میکنه از نظر پرستش دنیا که ضد حق پرستی و حقیقت پرستی، که مساوی است با نفی همه ارزش‌های انسانی. او دنیا بدن چنان علیه ضد دنیای خودش، اون دنیایی که او مذمت میکنه، چنان پرید به این و پرخاش کرد به این در نازل بلاغه است دیگه. ایها الزامل دنیا المغتر به غرورها، المقتوع به عباقیلها، انت المتجرم علیها ام هی المتجرمت علی. آقای مذمتگر دنیا، آقایی که فریب خوردی به دنیا، بعد میگه دنیا ترا فریب نداد، تو فریب خوردی. خیلی تعبیر عجیبی. میگه دنیا کسی رو فریب نمیده، آدم خودش فریب میخوره. مثل چی؟ من در مثال گفتم مثل اینه که یه وقت هست یه زنی، فرض کن مثلا یه پیرزنی میاد با آرایشه های مصنوعی آدم رو گول میزنه، دندون به دهنش نداره، دندون مصنوعی میذاره، مو به سرش نداره، فرض کن از کنم که موی مصنوعی به سرش میذاره. سهول اون شاعر عرب تروح العشید تمنت عجوز ان تكون خطیه و قد یبسل جنبان و حدود بزهر. یه بیچاره خیال میکنه اینه به صورت یه زن جوان، یه وقتی که کار از کار میگذره میدونه که نه اشتباه کرد. ولی یه وقت پیرزن پیرزنه، ولی میاد میگه آقا سن من 59 سال 6 ماه و 6 روزه، راست بگه حقیقت چی میگه؟ ها یه دندونم به دهنم ندارم، اینم اون سرم ها، اینم تیبینی موی مصنوعی هم به سرم گذاشتم، در این حال با این که هستم من همینم، حاضری با من ازدواج کنی؟ او هر چی میگه من دندون ندارم، میگه نخیر قربانه، او دندون هایی که من قربون، همون دندون هایی که نداری. هر چی میگه بابا من زلف ندارم، نخیر شما تعارف میفرمایید، من میفهمم شما داری کسر بسر حضم نفس داری میکنی. میگه آقا پس او تو رو فریب نداده، تو آماده فریب خوردن هستی، خودت به خودت فریب بدی، یه موضوع میخوای داری فریب خوردن، پس خودت خودت داری فریب میدی. علی میگه دنیا که چیزی رو مخفی نکرده، خیلی عجیب است. میگه دنیا چی رو مخفی کرد؟ میگه دنیا من گول زد. میگه اون روزی که بابات به دست خودت رفتی دفع میکردی دنیا رو تو رو گول زد، یعنی من همینم که هستم. دنیا میگه من محل تغییر هستم، ثباتی در من نیست. خب میگه من همین جوری که هستم من درک بکن، چرا تو من اون جوری که نیستم میخوای
میخوای باور بکنی من یه جوری هستم خودم دارم به تو نشون میدم، تو میخوای من اونجوری که نیستم و خودت خیال میکنی میخوای باور بکنی، پس دنیا کسی را فریب نمیده. انسان بری فریبه انسان متجرم علیه و انهیال متجرم علیه، یه حساب کنی تو بر دنیا جنایت کردی یا دنیا بر تو جنایت، تو به دنیا خیانت میکنی، تو به این عالم خیانت میکنی یا عالم به تو خیانت میکنی. متا غرر کی تو را فرید داد؟ آن نفس سهوت کی آمد او تو را به اصطلاح طلب کرد هوای نفس تو را؟ تو هستی که به هوای نفس خودت دنبال شدی. ابه مسار آبای شدن البلا هم به مواجع امهات که تحت از خواه بعد حالی که از دنیا از دنیا اگر درست یادم بیاد همه این جمله ها نتیجه اولیاء الله دنیا بازار تجارت اولیاء الله، مسجد و احباء الله دنیا مسجد دوستان خدا. آیا اگه مسجد نباشه عابد میتونه عبادت بکنه؟ اگر بازار نباشد بازرگان میتونه بازرگانی بکند و سود ببرد؟ اون فکر که دنیا برای انسان زندان است، شاه است، قفس است و وظیفه انسان شکستن این قفس و بیرون رفتن از این زندان و خارج شدن از این شاه است، مبتنی بر یک اصل دیگری در باب معرفت نفس، معرفت روح که اسلام او را قبول نداره. در دنیای قبل از اسلام در یونان بوده، در هند هم بوده، با اینه که روح انسان قبلاً به تمام و کمال در عالم دیگر آفریده شده بوده، بعد از اینجا مثل مرغ میان که قفس میکنن میارن اینجا، خب وقتی اینجا باشه خب قفس باید بشکنه. ولی قرآن میگوید که وقتی که در سوره قد افلح المؤمنون تعبیری که داره تعبیر عجیبی که صدر المتعلهین میگه من نظریه جسمانیت الحدوث بودن روح و روحانیت البقا بودن از این آیه کشف کردم. وقتی که درباره انسان بحث میکنه میگه ما انسان از خاک آفریدیم، آمد مرحله مرحله، نطفه شد، نطفه علقه شد، علقه بعد مضغه شد، استخوان روی استخوان گوش پوشیده شد، چنین شد، چنان شد، ثم انشأناه خلقا آخر، همین ماده و طبیعت را ما تبدیل کردیم به چیز دیگری، به روح. یعنی روح زائده همین طبیعت، متولد روح مجرد است ولی مجرد زائده از ماده، پس جای دیگه نبوده کامل که اینجا تو قفس قرار گرفته باشه، اینجا در دامن مادر خودشه. طبیعت مادر روح انسان است و انسان در طبیعت که زندگی می کند در دامن مادر زندگی می کند، بنابراین در همین جا باید تکامل پیدا کنه. این که قبلا تکامل پیدا کرده اینجا آمده تو زندان، تو چا آمده، از چا باید در بیاد؟ این که اسلامی نیست. ولی اسلام میگه آقا تو برای همیشه تو دامن مادر نباید بمونی، اگه برای همیشه بخوای تو دامن مادر بخوای باشی بچه ننخواهی بود، اگر بچه ننخواهی باشی تو مرد میدان هرگز نخواهی بود، اگر از طبیعت عروج نکنی، اگر از این دامن مادر طبیعت بر نخیزی و بالا نیای، در طبیعت میمانی، یه موجود طبیعی شیسم مردد ناه و اصفل ساخلین دیگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات نیست، در اصفل ساخلین میمونی، در اصفل ساخلین که موندی که طبیعت هست. برای انسان اگر در طبیعت محبوس بماند، محبوس به میمانه که عرض میکنم، یعنی اگر از طبیعت بالا نرود، برای این در دنیای دیگه جهنم شد. فا امهو حاویه الغارت ملغاره و ما ادرات ملغاره یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش فا اما من ثقلت موازینه فهوتی عیشت راضیه فا اما من خفت موازینه فا امهو حاویه و ما ادرات ماهیه نار حامیه. مادر همون جهنم هم.
یک موجودی که یه حقیقتی که خداوند این یک مولودی که خداوند در دامن این مادر متولد کرده که از دامن این مادر برود بالا و بالا و بالا مدرسه برود و مدرسه رو طی بکند برود بالا در این دامن که مونده است
برای همیشه در اینجا میماند. حالا شما حالته اگر چه این تشبیه هم خیلی ناقصه، شما حالت یک بچه را در نظر بگیرید که واقعا بچه ننه باشه،
یک بچه ننه ای که وقتی هم 25 سالش شده باز باید برد بغل مادرش بخوابد. عرض کنم که مادرش پسرش مثلا بغل صورتش بذاره که این آقازاده خوابش ببره،
این دیگه چی از آب در میاد؟
پس انسان در انسان سنتی اسلام و در جهان سنتی اسلام یک مرغ ساخته و پرداخته قبلی که در فضای عالم قدس پرواز می کرده سایر عالم قدس هم شده هم شرح چراغ، بعد آمدن در این قفص زندان کرده هم و وظیفه از این است که فقط زندان رو بشکند.
اسلام این را قبول ندارد. بله اگر شما شنیدید که عالم ارواح تقدم داره در عالم اجسام، عالم ارواح تقدم داره، این سلخ ارواح تقدم داره، یعنی روح پرتوی که تکوینش در این عالم است، ولی پرتوی که از عالم دیگر به این عالم تابیده است،
نه اینکه این تمام کمال در یه جای دیگه بوده بعد آوردن اینجا به قفس کرده ام.
یه فکر هندی،
فکر تناسخ،
یه فکر هندی
و یه فکر افلاطونی هم هست. افلاطون هم معتقد بود در یونانی ها که روح انسان ساخته و پرداخته عالمی است قدر از این عالم که در عالم مطل بود، بعد این ساخته و پرداخته را آوردن در اینجا زندانی کردن به حکم مصلحتی و بعد باید از این زندان رها بشود و برود.
ولی نه، اسلام با این دید به طبیعت نگاه نمی کنه.
البته این هم که عرض می کنم برای این که بعضی ها بعضی تاریخ ها و تاریخ که ها را خوندن یه وقتی این چیز نکنن، نمیخوام بگم تمام عرفا اینقدر اشتباه کردن،
نه، عرفای بزرگ گاهی لااقل در کلمات خودشون توجه به این نکته بوده، نه ترک جامعه گرایی کردن، نه ترک طبیعت گرایی کردن، توجه به این که قرآن از آیات آفاق و انفس رو در کنار یک دیگر ذکر کرده است این نقطه کاملا توجه کرده اند که طبیعت هم آیات طبیعت هم آیه حق است، جمال حق است، آینه جمال حق است، مگر شبستری نیست در اون منظومه بسیار بسیار عالی و راقی خودش که واقعا شاهکاری است در عالم انسان. فقط پیداییش هم عجیب است. این مرد سوالهای از خراسان در مسائل عرفانی می کنن، این سوالها رو این در یک جلسه جواب میده. البته بعد با خودش میگه که بستش دادم و بست میدهد اینها را. یه شاهکار به وجود آمده عجیب به نام اون که جانش در تجلا. البته اولش این است به نام اون که جن را فکرت آمو تراغ جن به نور دل برف رو به فیضش هر دو عالم، به فضلش هر دو عالم گشت روشن، به فیضش خاک آدم گشت گلشن. یه جا میرسه توجهش به آیات آفاقی کاملا خوب است، میگه به نزد اون که جان است در تجلا همه عالم کتاب حتی آلا عرض اعراب و جوهر چون حروف است مراتب همچه اعرابون چیو وقوف هست. قرد این مطلب تا این جهاز های وقتا این توجهات هست. یا جامی میگوید سلام بادت پیر خرابات بیا ساقی که تأخیره آفاق جهان مرآت حسن شاهد ما تشاهد وجهه فی کل مرآت هست. ولی پای هم اگر ما من قرآن به یه طرف بگذاریم، به عرفان به یه طرف بگذاریم، توجه قرآن به طبیعت نگاه کنیم، قرآن تا چند داده به طبیعت توجه دارد، به عرفان چند داده به طبیعت توجه دارد،
می‌بینیم که قرآن بیشتر از عرفان به طبیعت توجه دارد. بدون اون که قرآن مسئله توجه به نفس و باطن نفس و رجوع به باطن نفس را به شکلی و به وضعی انکار کرده باشد. بنابراین پس انسان کامل قرآن در کنار عقل گرایی و در کنار دل گرایی، حالا ارزش های اینها چقدر هست، در آخر که همه به اصطلاح سیمای انسان کامل اسلام را براتون ذکر میکنم، انشاءالله شاید موفق شدم این قسمت را بیان کنم. ولی قرآن، انسان کامل قرآن، انسان عقل گرا و دل گرا و طبیعت گرا و جامعه گرا، مسئله ای من دیشب عنوان کردم که باز امشب رسیدم با در آخر بحثم دو مرتبه رسیدم به این مطلب و باز امشب هم من معذرت میخوام که نمیتونم بیان کنم، چون بحثیست که یک مقدماتی دارد که اگر اون مقدمات رو ذکر نکنم اصلا حرف هیچ پوچ هست، فقط زمینه بحث رو براتون عرض میکنم و اون مسئله ترک خودی. عرفان دل را محترم می شمارد ولی نفس را چیزی به نام نفس که در قرآن آمده است، نفس را خار می شمارد. تمام دعوت عرفان، تمام که مبالغه است، قسمتی از دعوت عرفان به ترک خودی، به رفتن از خودم، به نفی خود و نفی خودبینی. این تا مطلب فی حد ذاته مطلب درستی و منطق اسلام هم این را تأیید می کند. ما انشاءالله فردا شب به حول قوه الهی هم بیان عرفان را در مورد نفی خود ذکر می کنیم و هم بیان اسلام را در نفی خود که همون نفس هست اون را ذکر می کنیم. ولی در این حال ما در اسلام با دو خود، حتی با تعبیر نفس، با دو نفس و با دو خود برخورد میکنیم که اسلام در عین اینکه یک خود را نفی میکند و خورد میکند، خود دیگر را در انسان زنده میکند. و این خیلی دقیق است، خیلی دقیق است. این ها میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که یک دوست و یک دشمن در کنار یک دیگر، هم مرد یک دیگر استاده باشن، دشمن 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 که اگر باشد دوست در خطر، دوستی که اگر اینام بزنیم که دیگه تمام هدفمون از بین رفته. داستان واقعی است که یه وقتی جوانی بچه ای رفته بود بالای درخت توت یه چی بره که مثلا میوه بچی، یک مار اتفاقا بسیار خطرناک یا بوده بالای درخت یا بعد رفته بود بالای درخت، یه وقتی بچه از بالای درخت متوجه شده بود پایین پاش که از اونجا بیاد پا بارد بیاد پایین، مار خطرناک فریادش بلند. حالا مار هم همچی درست نزدیک میشه پهلوی این بچه، چه بکنن؟ اینجا یه صیاد بسیار ماهری لازمه بیاد تفنگی و بعد نشانه کند کله اون مار را که اون مار را بزنه ولی به این بچه هم نخوره. یه بار اشتباه بکنن
تیر هدر رفته، از اون طرف بزنه تیر هدر رفته، نه به مار خوردن های دسته. از این طرف در بزنه به بچه خورده، نه به مار، به جای اینکه مار رو بکشه بچه رو کشته. چقدر دقیق باید باشه که این نشانه گیری تیوری باشه که مار رو بزنه بچه رو نزنه. و نظیر اینها که گاهی اتفاق می افتد، دوستی و دشمنی دوتایی با یک دیگر جلاویزن، این بخواد اون رو بکشه، اون بخواد این رو بکشه، شما تیرتون را شمشیرتون را اونچنان بزنید که دشمن رو بکشید، ولی این دشمن جلاویز با دوست به دوستم اصابت نکنه. این دو خود در آدمی اونچنان به یک دیگر پیوسته هستن که یک شکارچی فوق العاده ماهری میخواد که یک خود را اون جناعت هست و پستی این خود را در هم بشکند و یک خود دیگری را که تمام ارزش های انسانی با اون خود بستد اون خود را از آسیب مسون بده. معجزه اسلام این است که این دو خود را آنچنان دقیق تشخیص داده است. هیچ اشتباه نیست. در عرفان گاهی این تشخیص را می‌بینیم هست، ولی گاهی وقتا می‌بینیم که به جای این که خود دشمن را نشانه گیری کرده باشن و زده باشن، خود دوست را، یعنی انسان قربانی شده، به جای این که نفس قربانی شده باشد، همون اون چیزی که او را خودشون دل می نامن و انسان می نامن، انسان قربانی شده. به این نکته بسیار بسیار دقیقی فردا شب انشاءالله در اطراف این مطلب توضیح می دهم. بلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.